أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاث مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل أجل. خير، ما بحث عمده ما امروز سر اون نکته ایست که آقای سلطانپور هم روش تأکید داشتن. ما فرض کردیم که خدعه جزء مقومات کذب هست و لذا کلام را چنان که در برخی روایات اومده و روایات هم نسبتا زیاده به سه قسمت تقسیم کردیم و شواهدش هم بعضاً ذکر میکنیم. کلام یا صادقه یا کاذبه یا اصلاحه. و عرض کردیم که اگر بحث خدعه نبود شاید سگانه این وسط توجیه نمیشد، و اگر بحث خلاف واقع و واقع بود کلام یا صادق بود یا کاذب بود، تمام. و از طرف دیگه بحث عمده ما که اصلا ورود به این بحث کردیم، بحث این بود که دروغ به این خاطر بده که زیر مستقلات عقلیه نیست، به این خاطر بده که بی‌اعتمادی رو ایجاد میکنه، به این خاطر بده که بعد من مجبور بشم برای هر قضیهی برم و خودم تحقیق کنم، خودم بهش برسم. و حالی که این گونه نیست، مردم تو زندگی هاشون اعتماد میکنن، به حرف دیگران عنایت و باور میکنن و همون اساس هم مشی میکنن، مگر در موارد خاص، در موارد خاصی که اقتضای احتیاط داره. مثلا فرض کنید که من میپرسم که آدرس میپرسم فلانجا کجاست، طرف میگه مثلا فلانجا، به قیافش نگاه میکنم میبینم نیم جو سرن که عوض حرف میزنه، خب احتیاط میکنم، بهش اعتماد نمیکنم. یا مثلا فرض کنید که اگر من به این حرف اعتماد کنم باید مثلا 50 کیلومتر اتوبان رو برم، و خب باز میگم نه، یه تاکید دیگه میکنم. اما به صورت عادی ما معمولا میگیم فلان کس آدرس کجاست، طرف میگه خب اینجاست، خب میگه خب بچه محلم اینجاست دیگه. عادتا اینجا بنای برکز نداره، مردم عادتا لذا اعتماد میکنیم ما. اما اگر یک کسی سابقه دروغ داشته باشه اعتماد نمی کنم. ظاهرش این باشد که مثلا داره منو فریب میده اعتماد نمی کنم. بله اینا درست، اما به صورت عادی توی زندگی ما اینگونه رفتار میکنیم و خیلی از موارد دیگه. حالا اگر اینگونه باشد، ما توی ادبیات ما یه چیزی داریم به نام توریه، که توریه طبق روال به قول آقای سلطانپور اون هم اصلا مسئلهش اینه که شما یک کسی رو از مسیر اصلیش منحرف کنی، خلاف واقع بهش بگی و اقرار به جهل بکنی. ملاک همینه. لذا برخی از آقایون وقتی صحبت از خدعه میکنن میگن خدعه کذبه، چون ملاک کذب که همون اقرار به جهل و خود باشه در اون وجود داره. البته دیگرانی هم نفی کردن و من برخی از عبارات رو اجمالا خوندم و با هم جلسه گذشته مرور کردیم. اما چون مسئله عمده دیروز عرض کردم در مقام تعریف، بستگی داره که دیگران تو دروغ رو چه تعریفی بکنن. اگر دروغ رو خلاف واقع تعریف کردی، خب ممکنه کسی بگه که خدعه دروغ نیست چون خلاف واقع نیست، من استعمال میکنم یک واژه‌ای رو برای اراده جدی یک امر واقعی، اما به گونه که دیگری کمتر بفهمه یا نفهمه، اونجا میشه گفت مثلا دروغ نیست. اما اگر ما خدعه رو جزء مقومات کذب بدونیم، طبیعتا اینجا خدعه در او وجود داره. با وجود این نکته که الان عرض کردم، اما به گمان ما خدعه جزء دروغ نیست و متفاوته. این نکته دو تا کیفیت داره، یکیش که ما به گونه صحیح و مطلوب توریه رو معنا کنیم، نکته دوم همون بحث مستقلات عقلیه یا همون بحث نظام رو مجدد در بحث توریه من به گونه دیگه مطرح میکنم و حتما اون نکته ای که مد نظر شما هست که آیا میشه نمیشه انشاءالله حل میشه. لذا عرض کردم اینجا بعدم الله تکون توری قطعی مثلا لثلاثه، یعنی ما سگانه داریم، دروغ، صدق و اصلاح. خب حالا این وسط چهارمی به نام توریه نداریم طبق روال، حالا چیه؟ و از یک طرف دیگه چه بسا ما تو ادبیات خودمون، ادبیات فقهیمون یه چیزایی داریم که مجبوریم بهش تمکین کنیم، مثل حکایت حضرت یوسف که انهو سام اون چیه اونو نام ساره سربیش چیه اون یا انهو سقیم لقد فعل کبیر هم، تعابیر اینطوری داریم که ما رو مجبور میکند به تمکین نسبت به بحث توریه. حالا این که توریه کذب مجاز است، کذب دارای مصلحته، یا اینکه نه اصلا موضوعا از کذب منصرفه، تلقی ما اینه که از کذب منصرفه. حالا میگم چرا. برای اینکه ما این حکایت رو معنا کنیم من چند تا تفاوت جدی و محوری نسبت به توریه و کذب آوردم که شاید مثلا 6-7 مورد من اینجا مثال دادم، یعنی تفاوتاشو برشمردم که بسیاری از اینها رو آقایون در مقام تفاوت و تمایز چه بحث رو ذکر نکردن، چون مهمه به نظرم میقدیم عبارت رو بخونیم بعد نیست. مسئله اول اینه که توریه برخلاف دروغ در مقام جواب میاد، یعنی توریه در وقتی محقق میشود که کسی سؤالی بکند، درخواستی داشته باشد و من مجبورم در قبال اون سوال، درخواست یا هر چی پاسخی بدم. این برخلاف اینه که من اولم و به ذات یک چیزی رو خودم اعلام میکنم. یه وقتی من خودم اولم و به ذات یه خبری رو اعلام میکنم، روی کردم روی کرده فعلی انفعالی نیست، یه چیزی رو تو ذهنم هست، مسئولیتش رو میپذیرم و اعلام میکنم. اما یه وقتی نه، من نمیخوام چیزی رو اعلام بکنم، سوالی می شود، از من درخواستی می شود و من در موضع انفعال مجبورم نکته ای رو بگم. طبیعتا مسئولیت این دوتا فرق می کنه، ولو این که هر دو رو من میگم، هر دو از زبان من وارد خارج میشه و مسئولیت کلامم به عهده خودمه، اما وقتی که من خودم به اراده خودم یک کلامی رو اولم و به ذات میگم، طبیعتا اون اراده اولیه من مسئولیت به دوش من میگذاره. اما در مرحله انفعال ضرورتا این گونه نیست. میگه چرا گفتی؟ چرا این پاسخو دادی؟ میگه خب تو مجبورم کردی، توی فعالی کردی، من توی این هیز و بیز افتادم. لذا نوع مسئولیت دوگانه با هم فرق میکنه. اگر کسی گفت آقا چرا این حرفو زدی، در مقام دروغ بله من جواب ندارم، چون من ابتدا به ساکر رفتم و چیزی رو اعلام کردم. چرا این کارو کردی؟ چرا مردم به خطا انداختی؟ اما در اینجا میگه خب حالا چون تو این کارو کردی مجبور شدم اینجوری بگم. نوعش قدی متفاوته، لذا چون موضوع توریه در جواب سواله و موضوع که عمدتاً کلام ابتدایی و فعلیه، لذا چه بسا نوع مسئولیت های این دو فرق میکنه. مسئولیت دروغ مستقیما به عهده منه و باید پاسخگو باشم، برخلاف اینکه کسی از من سوالی بکنه، ممکنه در اونجا من نتونم جواب بدم یا نخوام جواب بدم، علتش هم یه قدری برمیگرده به مباحث پایینتر، و اون اینکه انسان ها به صورت عادی وقتی من میخوام یه چیزی رو جواب بدم، یه چیزی اعلام بکنم، خب به اراده خودم اعلام میکنم، اما یک کسی سوال میکنه آقا حقوق چنده؟ ماهیانه چقدر حقوق میگیریم؟ خب من نمیخوام بهش جواب بدم، لذا مجبورم بهش میگم که حالا زندگی میگذره. یعنی به عبارت دیگه، یا مثلا ممکنه مثلا طرف مثلا فرض کن چه میدونم مثلا 10 میلیون حقوق میگیره، میگه 1 میلیون میاد، 1 میلیون توش هست. این نوع جواب دادن به خاطر اینه که من در مقام انفعال مجبور نبودم، یعنی چه بسا طرف مقابل منو توی یک تنگنایی قرار میده که جواب بدم و من نمیخوام جواب بدم. لذا این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. لو این نکته اول که اصلا موضوع توریه با موضوع کذب از این جهت فرق میکنه، فقط تحقق از توریه فی جواب سوال و الان اول انفعال دونه مثل کذب الذی یعم الکلام البدوی و الان اول اجابه. البته ممکن در مقام اجابت هم من دروغ بگم، اما عمدتا در مقام ابتدا به ساکنه و طبیعتا این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. بگذارم از این، توریه عمدتا در جایگاهی است که یک تقابلی وجود داره، حالا یا تقابل حقیقیه نه دیگه، توریه بعدی متصوره نیست. من توریه اصلا مثالهایی که بعدا با هم دیگه مرور میکنیم، توریه فرضش اینه که یک کسی سوال میکنه و من برای تخلص از او، برای اینکه به مشکلات نخورم و گیر نکنم، یه جواب بهش میدم. لذا عمدتا اگر مثال هایی هم که هست و ما هم مشاهده میکنیم، عمدتا در مقام اجابته و این نکته بسیار مهمی است که حالا در تسمه برخی تبعاتش وجود داره. توریه نکته دوم، توریه بحثش تقابله. در بحثی که من یه چیزی رو میگم، اصلا بحثم تقابل نیست، به کسی میخوام یه چیزی بگم دروغ بگم مثلا، اما اینجا فرق اینه که یک تقابل ابتدایی هست، یا طرف مقابل من دشمن منه یا نه دشمن من نیست، مخالف منه، بعدا از من سوء استفاده میکنه، یا یک کسیه که من دوست ندارم بهش جواب بدم، چون اگه بهش جواب بدم تبعات برای من حاصل میشه. اگه گفت مثلا بچه سوال میکنه آقا چقدر حقوق میگیری، من بهش میگم مثلا فرض کن 50 میلیون، یه خب بابا از این بعد مثلا پول منو مثلا چیکار کن، به جای ماهانم اینقدر بده، خب نمیخوام بهش بگم، یا تبعات، یا مثلا فرض کن به همسر، یا مهم نیست، یا تو گدای تو خیابون، گدای تو خیابون هم میگه آقا پول داری، اگه بهش بگم آره میگه نصفش بهم بده. خب این تقابله، چه دشمن باشد چه مخالف من باشه، چه کسی که دوست ندارم بهش جواب بدم یا جواب درستی بدم، این وجود داره. برخلاف مثل کذب، مطمئن کاری ندارم، این تقابل موجب میشه برخلاف کذب که من خودم رو آزاد میبینم هر چیزی بخوام بگم، اما در بحث تقابل چون تقابل وجود داره من مجبورم یک جواب خدمت شما عرض کنم که نصف نیمه مبهم مجمل که شر طرف از من کم بکنه انجام بدم. اصلا مقتضای تقابل به قول اینجوریه، اما در مثل کذب اینجوری نیست. در مثل کذب من آزادم هر جوری خواستم بگم به دوست یا دشمن و تو این محضوره به تعبیر قرار ندارم. این نکته دوم. نکته سوم، توریه در جایگاه اضطراره. دروغ عادتا من میام میگم دیگه، حالا میگم آقا مثلا فرض کن که از خالی بندی ها و فلان اینا که دروغ، اما در توریه کیه؟ وقتیه که من مجبورم یک جوابی بدم و مجبورم کتمان سر بکنم، سر را پنهانش کنم. حالا مجبورم کتمان سر کنم، مجبورم جواب بدم، چون اگه جواب ندارم انگار حرف طرف درسته انگار، و از طرف دیگه دروغ هم حرامه. خب من در مقام اضطرار و در مقام اکراه یا ضرورت چیکار میکنم؟ یک چیزی میگم که از تبعات اظهار حق و واقع فرار پیدا کنم. گفتم اگه مثلا بگم من الان پول دارم، میگه خب حالا بده من. اگه بگم مثلا میگه کجا میری، من میدونم اون طرف میخواد کجا میری، یعنی که سوار ماشین من بشه، که مثلا میگم من همین جلو میخوام برم، جای دور نمیرم. یا مثلا فرض کن میگم مسیرم سمت چپه، به مسیر شما نمیخوره. مثلا چرا؟ میدونم چون این میاد تو ماشین من تبعاتی داره و میخوام این کار نشه. لذا در مقام اضطرار و مقام اکراه یا ضرورت من مجبورم به خاطر مصلحتی، این مسئله البته باید مصلحت جدیه و واقعیه باشه، من اونجا چیکار کنم؟ از تبعات اظهار حق فرار کنم. اون به مقدار ضرورت حق رو میگم، بخشش رو میگم، همش رو نمیگم، یا لااقل یه جوری میگم در مقابل فکر کنه من مسئله دیگه مثلا میخوام برم. اما در بحث کذب این گونه نیست. که ابتدا به ساکن من دارم یک دروغی میگم، نه افترار دارم، نه اکراه دارم، نه مشکلی دارم، و غرضم اینه که طرف رو مثلا فرض کنید که به فریب بندازم. و اینم باز نکته بعدی. نکته سوم یا چهارمه مسئله مهم اینه که در مثل توریه باید از کلماتی استفاده کنم یا به گونه‌ای صحبت کنم که احتمال خلاف در او وجود داشته باشه. در مثل که مثلا طرف بهم میگه که مثلا میگه پول داری، میگم آقا پول ندارم، معناش اینه که من پول ندارم. این رو نمیشه توجیه کرد. اما طرف میگه آقا پول داری، میگه باور کن دستم خالیه، اهم از پول داشتن و نداشتنه. یا فرض کن آقا جیبم خالیه، یا آخر ماه شهریه تموم شده، یا یعنی یک عبارتی که این عبارت احتمال حقیقت و واقعیت داشته باشه، در این حال احتمال خلاف هم داشته باشه، طرف مقابل گونه دیگه بفهمه. من به گونه میگم، طرف اینجوری بفهمه که انگار پول ندارم اما راست گفتم. لذا استفاده از کلماتی که تابع معانی متعدد داره و به عبارت دیگه، این به عبارت دیگهش نکته مهمیه، که اگر من فردا مثلا تقش در اومد که آقا تو اونجا گفتی پول ندارم، تو جیبت پوله یا تو دستت مثلا پول توی کیفت بود، بهش گفت آقا من که گفتم دستم خالیه، تو اینجوری فهمیدی. امکان توجیه به گونه راست وجود داشته باشه. لذا بحث توریه اخفاء قرائنه، توریه بحث خودعه و گول زدن به معنای اینکه اون رو در دروغ بگه نیست، خلاف واقع بگه نیست. بله یک گونه میگوید که اون طرف مقابل متوجه نشه، بله یا درسته. لذا استفاده از کلمات که یحتمل الوجهین او الوجوه، این جزء ارکان توریه است. این عبارت رو فکر میکنم بخونم: ان توریه و این کانت به حیث تلق سائل الى الجهل، کسی از من سوال میکنه من اونو به جهل میندازم، و خلاف الواقع استنادن الى مصلحت تجوز استخدام الکلمات التي یحتمل الوجهین. بله استفاده میکنم به یک کلمات که دو تا معنا داره یا معانی متعدد داشته باشه، لکن نه او لیس به هی تجوز الکذب، اما این به عبارتی مجوز کذب نیست. لذا یحتمل الموری، کسی که توریه میکنه، یحتمل ثقل تلک الاستخدام و اخفاء القرائن، یه زوری میزنه، یک واژه استفاده میکنه که این واژه تاب حقیقت را داشته باشد، تاب واقعیت را داشته باشه، دروغ نباشه. اما آدم دروغگو میگه پول ندارم. اینی که زور میزنه و یک کلماتی استفاده میکنه و مخفی میکنه قرائن رو، این یعنی داره بنا رو بر این میذاره که راست بگه، بنا رو بر این میذاره که واقعیت رو بگه که دستم خالیه. بینما ان المصلحه المجوزه للكذب لا تقید باستخدام الالفاظ المشترکه. یه جایی من اگر الفاظ مشترکه استفاده بکنم دشمن من میفهمه، زرنگه، میفهمه مخفی کردم قرینه رو. خب لذا اونجا من نمیتونم توریه کنم، چون بگم یا نگاه کن اینجوری گفته و من میدونم، مثلا اگه طلبه هم باشه که میفهمم اینطوریه، لذا میفهمم طرف راست نمیگه، اینجا دروغ ممکنه بگم چون دروغ مجوز داشته باشه. اما به صورت عادی من برای اینکه دروغ نگم این الفاظ مشترک استفاده میکنم. ولعله در وقتی که کذب باشه، ولی یحتاط فی الکذب المجاز بعدم الاستخدام و اخبار قرائن، در جایی که دروغ مجاز باشه و من مجبورم دروغ رو استفاده کنم، اونجا نمیام برای الفاظ مشترک استفاده کنم، قرینه مخفی کنم. چرا؟ لامکان فهم المراد الواقعی من جانب سائل، اون کسی که سوال میکنه میفهمه. و حد مصلحت المجوزه، اون مصلحتی که مجوزه کذب بود یه از بین میره، طرف میره فلانی رو میکشه، یا فلانی تو خونه هست، من مثلا دست بشار میکنم میگم اینجا نیست، یا آفت تو خونه هست، میره میکشدش. نباید من توری استفاده کنم، لذا باید اونجا دروغ بگم، میگم نه اصلا تو خونه نیست، رفته بیرون، یا مثلا کاری داشتش همین الان رفت. فرق بین توریه فیما اذا قال یدی خالیه، دستم خالیه، اولا یکون فی جیبی مالون، اصلا تو جیبم چیزی نیست، و بین الکذب فیما اذا قال لیس لی مالون، اصلا من پول ندارم. فیمکن یبرر الکلام فی الاول، مثلا فی کلام اول، مثلا در اون اولیا ممکنه من توجیهش کنم، بعدا میگم بله من جیبم خالیه واقعا، اصلا من پول ندارم، فقط کارت دارم، دستم خالیه. اما دومی یا آقا پول ندارم، اصلا هیچ پولی با مالی با خودم ندارم، یا میگم من دروغ گفته دیگه. خب نکته بعدی، اگر این وسط نسبت به هر کدوم از این نکته دارید بگید، چون بعدا من باید ازش استظهار کنم و نتیجه به تعبیری بگیرم. نکته که نمیدونم دارید یا ندارید اصلا، انشالله سوالی نیست. نکته بعدی که باز هم مهمه و از مقومات جدی و توریه هست، سنخ توریه اخفائه و پنهان کردن واقعیت، سنخ دروغ اظهار خلاف واقع. به عبارت دیگه توریه امر عدمی پنهانی و سنخ دروغ اظهار خلاف واقعه. طبیعتا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. فکما یجوز حفظ و اسرار الناس به کتمانه اول کلام علی نحو لا یفهم المخاطب، من طبیعتا من دوست دارم سرم پنهان باشه. کی گفته اگه طرف سوال کنه من باید اصلا سرمو بهش بگم؟ اما از اون طرف نمیتونم یه چیزی ابتدا به ساکن بیام خلاف واقع رو بگم. فکما یجوز حفظ و اسرار الناس به کتمانه لا یجوز اظهار خلاف الواقع. لما فی الفرق بین الاظهار و الکتمان، این نقطه بسیار مهمه. در تقیه من دارم به تعبیر تقیه استراتژیه، یه استراتژیه برای اینکه طرف مقابل مراد منو نفهمه، به باطن من رسوخ نکنه، استفاده نکنه، از من سوء استفاده نکنه. اما دروغ یعنی من اومدم یه چیزی بگم که طرف مقابلم رو گمراه کنم، وقتی اظهار میکنم یعنی میخوام او رو فریب بدم، او رو گمراه کنم، اما در اینجا نمیخوام او رو فریب بدم. اما مسئلهش اینه که من نمیخوام سن خودم رو مشخص بکنم، این نکته مهمه. لذا سنخ وجودی و عدمی، سنخ استراتژی و سنخ فریب، اینا خیلی با هم دیگه باز متفاوته. نکته بعدی اینجا، آیا به کلام ما تو بحث توریه فرض ما اینه که توریه یک کلام مجمل یا مبهمیست که این کلام مجمل و مبهم تاب معانی متعدد را دارد؟ آیا به کلام مجمل و مبهم می شود گفت مثلا صدق یا کذب؟ لا یطلق الکذب علی الکلام المجمل، بهش نمیشه گفت دروغ گفته، ممکنه راست هم نگفته باشه اما نمیشه گفت دروغ گفته. لا یطلق الکذب علی الکلام المجمل بعد ما یمکن حمله علی ارادت الواقع و صدق. بله ممکنه دروغ گفته باشه اصلا، من نمیتونم بهش بگم دروغ گفته، لااقلش اینه که میتونم بگم آقا این طرف فریبم داد اما دروغ نگفت، راست گفت، با یک راستی منو فریب داد. مگه ما با راست فریب نمیدیم دیگران رو توی جنگ؟ مگه با یک راست فریب نمیدیم؟ مگه ما مثلا فرض کنید که پیامبر وقتی میخواد مکه رو فتح کنه چیکار کرده؟ استراتژی به خرج داده دیگه، که حالا مثلا فرض کن همه افراد برن متفرق بشن، هر کدوم یه آتیشی روشن کنن، دشمن فکر کنه که اینا مثلا هر کدوم دور آتیش مثلا 5 6 نفر هستن، فکر کنه 5 6 برابر. خب با یک راستی اگه فریب نمیدیم، حالا ممکنه فریب داده اما دروغ گفته معلوم نیست. یعنی به عبارت اون بحث آتیش روشن کردن و اینها دروغ نیست، استراتژی برای به تعبیری گمراه کردن در مقابل. البته لا یطلق الکذب علی الکلام المجمل بعد ما یمکن حمله علی ارادت الواقع و صدق و یمکن تبریر او به ما یطابق الواقع، بعد میتونم توجیهش کنم به اینکه آقا این مطابق واقع گفته، درست گفته. دونه مثل الکذب الذی لا یمکن تبریره، دروغ نمیتونم توجیه کنم. لما فی توریه دلیلش چیه؟ لما فی توریه من الاجمال و الابهام دون مثل الکذب من التفصیل و الوضوح، دروغ مشخصه، یه چیزی میگم که واضح مشخص و توجیه نمیشه کرد، اما توریه رو کامل میشه توجیه کرد که دروغ نباشه. و من ثم لا یجوز استخدام کلمات المصرحه او الواضحه، در کجا؟ در بحث توریه، تبریراً به ان المراد من الکلام ما فی الذهن. مثلا وقتی شما دعوت دروغ یه چیز صریحی رو میگی که امروز کسی از این در رد نشد، این کلمه یعنی عبارت واضح و مشخصه، بعد میگم تو ذهنم اینه که امروز کسی رد نشده، این مثلا فرض کن ملائکه بود، مثلا این که کسی، اگر این گونه باشد که اگر من الفاظ صریح و واضح بگم و بگم که خب من مرادم فلانی بوده، مرادم اونجوری بوده، خب اگه ما اینجوری باشه ما اصلا دیگه دروغ نداریم، همه دروغ ها همینطوریه، یعنی ما من کذبن مگر این که طرف در ذهنش خیالی داشته باشه. خب خیال که به درد نمیخوره، خیال مشکلی رو حل نمیکنه، مهم اینه که من امکان توجیه داشته باشم، توجیهی که طرف مقابلم میپذیره، میگه خب بله. ما لذا عبارات بعدی رو میخونیم با هم دیگه که امام معصوم یه عبارتی میگه، طرف میگه که آقا شما اونجوری گفتی، امام میگه نه، امام میگه منظورت اینه، میگه نه، دوباره میگه نه، سوم میگه نه، میگه امام میگه اینه، میگه مرادم از این عبارت این بوده، با طرف میگه خیلی خوب راست میگه دیگه. یعنی قابلیت توجیه و تبریر داشتن و لذا استفاده از کلمات مجمل کردن، استفاده از کلماتی که تاب صدق داشتن، لذا اینجوری نمیشه من هر در توری هر
از هر عبارتی استفاده کنم سریع بگم تو ذهنم خیال پردازی کنم. و من ثم لا یجوز استخدام الکلمات المصرحه والواضحه. تبریرا توجیهش چیه؟ به ان المراد من الکلام ما فی الذهن مما لا یصل الیه احد و کان من الغرایب. همین که گفتم مثلا از دلش که رد نشده مرادم مثلا فرض کنید که ملائکه بوده. و الا ما من کلام یمکن اخراج و اما هو علی، هیچ عبارتی نیست که او رو از ظاهرش منصرف نکنیم به تخیلات ذهنیه. همین شما ذهنشون خیال کنم مرادم این بوده. فیمکن تبدل جمیع مصادیق الکذب به توریه، یعنی ما دروغ نداریم همش میشه امالا میشه به تعبیر قابلیت توریه داشتن داره. و نکته آخر توی این قضیه این نفل که ینوی خلاف الواقع، من در دروغ نیت میکنم اراده میکنم خلاف واقع رو خلاف حق رو، اما در دروغ در توریه من چنین کاری نمیکنم. در توریه اراده میکنم حق رو اراده میکنم واقع رو. لنف توریه لا ینوی خلاف الواقع بل لا یستعمل ما یدلو علی الخلاف. نه من میگم آقا جان تو جیبم پول نیست، درستم دارم میگم، یعنی اراده من تو جیبمه، کلماتی استفاده میکنم ناظر به جیبمه، لذا من اراده کذب ندارم، نیت خلاف واقع ندارم و دارم اراده جدی و اون مستعملون فی هم درسته. حیث ان الارادت الجدیه و المستعملون فی یمکن ان یقود الی الواقع. بله من اگه دقت کنم اینم درست گفته. نه لا یفهمه المخاطب، بله مخاطب متوجه نشه، خب به درک متوجه نشده. من مگه قراره که مخاطب رو به همه مرادم آگاه کنم؟ مگه چنین وظیفه‌ای دارم؟ نه. دون مثل الکذب الذی تکون الاراده الجدیه کل مستعمل فی الى خلاف الواقع بالحق. ما در دروغ سریع و شفاف از اراده من کلمه ای که استعمال میکنم در خلاف واقع. فیهد المخاطب الى ما یریدو، من دارم او رو به خلاف میندازم، بوجودی اراده کردن میندازم، اما در اونجا لااقل اینگونه نیست. لذا بین توریه و بین کذب اختلاف بسیار جدی وجود دارد و با برخی از عباراتی که بالا گفتیم معلوم میشه اصلا این وسط بحث خدعی در کار نیست، بلکه بحث پنهان کردن مافل ضمیر است به یک کسی که اون شخص تقابلی با وجود دارد و من نمیخوام به اون شخص نکاتی بگم که تبعاتش برای من به تعبیر به مشکل و گیر بیفته. لذا برای اینکه فرار کنم از اون، اراده اون پاسخ رو به گونه میدم که تمام مراد من مشخص نکنه. حالا اون بد میفهمه و بفهمه، مگه من مجبورم یا لازمه او رو در مقام جواب هم به پاسخ مطلوب برسونم؟ مگه نه. خب این بخش اول از پاسخ نسبت به بحث خدعه بود. بخش دوم یه بخش باید بحث دقیق‌تره که اونجا دقیق و به گمانم قاطع این بحث رو جواب میده و بحث خدعه رو به تعبیری اونجا از بین خواهد برد. حالا باید نسبت به این تفاوت رو اگر نکته‌ای دارید بگید، اگر که نه مثلا بریم به بخش بعدیش و اونجا یه قدری بیشتر توضیح بدم. این علاقه سلطانپور قانع شد نسبت به این مدعا یا نه؟ و این تفاوت هستی یا نه؟
استاد من همچنان منتظرم که بحث تموم بشه و انشالله
بخش اوله
تفاوت یعنی واضحه تقریبا که ما توی دروغ میخوایم خلاف واقع رو بگیم، اینجا میخوایم خلاف واقع رو نگیم. ولی اینکه آیا این خدعه هست یا نیست، این خدعه است، میگن اصلا خدعه دیگه، این خدعه است دیگه. ما یه چیزی میگیم که اون طرف گول بخوره. گول خوردن عین اینکه گول خوردن در واقع اون نیستش که ما طرف رو بهش خلاف قصد خلاف واقع بگیم. گول خوردن این هستش که ما طرف رو به خلاف واقع بندازیم، نه اینکه حالا ما خلاف قصدمون چی باشه.
من قبل از اینکه وارد بحث دوم بشم که اونجا قدری دقیق‌تر و واضح‌تر بحث مشخص میشه، فرض کنید که حالا هنوزم این خدعه نیست، اما فرض کنید خدعه باشه. خب مگه خدعه در مقام تقابل مگه اشکال داره؟ یعنی در مقام جایی که من شخص مقابل رو مقابل خودم میدونم، مثلا فرض کن
استاد مشکل نداره. نه نه
خب حالا
استفاده ای هستش که میخوایم بعدا ازش بکنیم.
حالا حرفم اینجاست، آیا ببین من فعلا سر موضوع دارم بحث میکنم، آیا موضوع کذب که گفتیم کذب سه تا اون عنصر مقوم داره دیگه، گفتیم یک اخبار باشد، دو خدمت شما عرض کنم که خلاف واقع و خلاف حق باشد، سه خدعه باشد. حالا سوال، اگر یک کلامی باشد باید سه تا مؤلفه رو داشته باشه، یا اگر یکی از اینا رو داشته باشه صادقه براش؟
الان برای خود برای چی؟ برای توریه؟
کذب.
برای کذب. آها.
یعنی در بحث کذب ما یه وقتی خدعه میکنیم، اما با انشاء خدعه میکنیم با کلمات، با کلام واقع، آیا باز هم به این میتونیم بگیم کذب یا نه با راست داریم خدعه میکنیم؟
در حال بحث تفاوت رو من قبول دارم که اینا با
نه 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 اصلا تفاوت نیست. ببین میخوام بگم آیا سوال ما فعلا بحث موضوع داریم، ما اونجا فعلا بحث نمی کنم، آیا موضوعا توریه کذبون ام لا؟ میگم نه
کذب.
آره موضوعا به خاطر این تفاوت ها کذب نیست. اما مسئله مهم که من با این نکاتی که گفتم اضافه کردم اینجا که اون نکته شما رو بعد ما تذه الفرق بین توریه و کذب، فقط بقیه وجود و ملاک کذب توریه این از اقرار بالجه و خدا، این همچنان وجود داره با همه نکاتی که گفتیم. این من طرف مقابل رو دارم به یک نکته مخالفه میرسونم، حیث و ان الموری قد که توریه میکنه استخدم الکلمات به حیث لا یفهم المخاطب، یه جوری میگم در مقابلم نفهمه، بل یوقه او فی الخلاف، بل او رو به خلاف میندازه، فهوه ینبل خدعه به توریه. این شخص به هر صورت داره چیکار میکنه؟ نیت خدعه میکنه انگار گویا. اما یک چند تا نکته اساسی این وسط وجود داره، من سوالش رو به تعبیری طرح میکنم، جوابشو بذاریم برای جلسه بعدتر که باز همچنان این بحث یه قدری خیس بخوره. چند تا سوال محوری. یک، هل یجب الجواب عن السائل به تفضیل؟ آیا کسی از من سوال کنه من باید حتما مفصل بهش جواب بدم؟ او یکفی فی ذالک الکلام المجمل اول مبهم؟ من یه کسی سوال میکنه آقا حالت خوبه، میگم آره، منظورم مثلا فرض کنید که حالم خوبه یعنی اینکه حال معنویم خوبه، حال جسمیم کار ندارم، من چیکار دارم به طرف جواب بدم؟ آیا واجبه من هر کسی سوال میکنه جواب کامل بدم؟ او یکفی فی ذالک الکلام المجمل والمبهم الذی یمکن ان یبرر بالصدق، ممکن قابل توجیه باشه. جواب اینجا مهمه، حالا که صحبت میکنیم بعد. سوال دوم، هل یجب فی موقف الجواب لکل سائل الجواب الصادق؟ آیا اگر کسی در موقع در جایگاه جواب دادن باشه برای هر سوال کننده باید جواب درست راست بده؟ ام یک فی الجواب الذی لا ینتبه علی الکذب؟ نه میتونه جواب بده که دروغ نباشه، نه فقط راست باشه، طبیعتا با هم دیگه فرق میکنه.
استاد ظاهرا که فرق نمیکنه دیگه.
بین راست گفتن و دروغ نگفتن خیلی فرقه. کسی از شما سوال میکنه مثلا حالت خوبه؟ تو میگه خب خودت چطوری؟ اصلا جواب بهش نمیدم، اصلا راست بهش جواب نمیدم، غلط هم به جواب ندم. یا میگم راست، مثلا میگم حالت خوبه؟ میگم مثل بابات. من قرار نیستش بهش جواب راست بدم، مهمش اینه که بهش دروغ نگم. در مقام جواب
نه استاد، این یه مسئله دیگه. در مقام جواب آیا باید جواب سوال رو بدیم یا ندیم؟ این اون نیاز نیست اصلا جواب سوال بدیم.
جواب سوال دادن عمدتا در عرف جواب ندادن رو بی احترامی و حذف میدونن، همچنان که جواب سلام ندادن، یا سلام طرف اعانت جواب نمیده، یا ممکن اگر جواب ندی طرف مقابل فکر میکنه آها خبریه. عمدتا پاسخ به سوال رو اگر کسی نده، یا اون حد که میدونه بی احترامی میدونه، یا اگر جواب نده احتمالا طرف به مراد من پی میبره، یعنی عمدتا به سوال جواب میدن. یعنی شما شاید به عمرتون بر نخوری از کسی سوال کنی آقا مثلا فلان مسیر کجای، کسی به جواب نده، وقتی مخاطب تخاطب میکنی یه جواب میده. اختزای تخاطب اینطوریه، بله ممکنه جواب درست بد نده، اما تو عمرتون فکر نمی‌کنم برخوردین به کسی بهش یه سوالی کردی به جواب نده، مگر دشمن باشه، مگر غر باشه، مگر جواب میدن. لذا جواب دادن رو همه مردم فرض میدونن، اما جواب درست، جواب واقعی، باید جواب راست بدم؟ نه، جواب دروغ نباید بدم، بخاطر اینکه دروغه. اما باید راستم بگم؟ نه. خودم بده نکته ای دارم که بذاره برای بعد دیگه برش کن. مهمش اینه که ما این وسط، این چیزی که امروزه رایج استعمال میکنن بعضن که میگن آقا دروغ گفتن حرامه، آیا راست گفتن هم واجبه؟ این نکته مهمه. دروغ گفتن قطعا حرامه، اما آیا راست گفتن هم واجبه؟ تمام راست گفتن لازمه؟ و اگر کسی این کار نکرد یعنی خودعه کرد؟ آیا یه تطمیه داد که اون تطمیه به نظرم بسیار جدیتر، مهمتر و جواب قاطع هست برای این قضیه که آقای شاید اونو میزنیم برای یه قضیه احتمالا تفصیل داره، اون تفصیلش رو الان بگم شاید شهید بشه، بزنیم برای جلسه بعد. یه قضیه وقت خودش رو اونجا خودش رو نشون میده که دقیقا توریه موضوعا دروغ نیست، حکمن هم کذب نیست، و یه چیز دیگری فارغ از ادله، حالا ادلهش هم با هم دیگه مرور میکنیم، من فارغ از ادله و به عنوان یک سنت و سیره رایج دارم فعلا عرض میکنم از باب اون بحث مستقلات و استنظام، و الا ادلهش سر جای خودش در مورد صحبت میکنیم. حالا بزن برگرد بحثتر ایشالا دوستان باز نقطه دارم بفرمایید.
دست شما درد نکنه استاد،
ما فعلا همچنان شعبده بازی فعلا نمی کنیم، اما خب حالا یه قدری فردا معلوم میشه که اصلا توری اصلا سه نکنه.
استاد من این چیزایی که دارید میگید رو قبول دارم، ولی از یه طریق دیگه.
یعنی چی؟
قبول داریم که توری کذب نیست.
خب این مسئله اولش بود.
آره.
مسئله اولش بود که برخلاف آقایونی که میگن توری کذب هست به خاطر اینکه ملاکی کذب وجود داره، قسمت اولش این که توری کذب نیست و سلام، اما اینکه آیا خودعه هم هست یا نیست، لذا کذب ما قسمت اول این بود که بگیم آقا کذب نیست، ملاکی کذب در وجود نداره به خاطر تفاوت است، اما این خودعه هم هست یا نیست، حالا بذاریم برای جلسه بعدتر یه قضیه مشخص تر بشه
انشاءالله.
دوستان یعنی سوال هم ندارن، افهام هم ندارن انشاءالله؟ یا
بعضی ها مثل من منتظرم که ببینن آخر قضیه چی میشه.
خب اشکال نده، شما به نتیجهش که نمیخواید گیر بدید که، یعنی گیر که میگن اشکال کنید. بخی از موارد تفاوتی که بین توریه و کذب، تفاوت موضوعی اصلا به حکمش بلن کار نداشته باشن، خود موضوعا لذا آقایون تقسیم میشن به کسایی که اونو کذب میدونن یا نمیدونن. مثلا میگم اگه بریم جلوتر بریم با این توضیحی که گفتم، بعضی از مصادیقی که آقایون گفتن میشود کذب، چون الفاظ صریح استفاده میکنن. اما ما قید کردیم الفاظ مشترکه، الفاظی که تابع وجود داشته باشه، لذا متفاوت میشه. در مقام اجابت باشد، در مقام جواب باشد، در مقام ابتدا ساکن نباشد، یا مثلا در مقام ضرورت باشد، در مقام تقابل باشد، اینا مقوماتی است که طبیعتاً در امثله بعدی که در مورد صحبت میکنیم بسیار تاثیرگذار است و موضوع کذب از توری خودش رو قدری مشخص میکنم. خیلی خوب، فرض میکنیم که ما عبارتمون واضح بود و دوستان خوب فهم کردن، الحمدلله، و اشکالی ندارن، نه اینکه یا منتظر مونم و جلسه بعدتر همتون اشکالای جدی بکنن انشاءالله. خیلی خوب، خسته نباشید.
سلامت باشید. خسته نباشید
دوستان،
دست شما در نم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فضل. خدا از شما سلامت باشید. خدا نگهدار.
آقای رنجور، آقای میوایی، آقای کنعانی، آقای سلطانپور، آقای مشتاقیانی، همه رو تماس کرد. خدا
شما بسته
ممنون استاد.
یالله یالله، التماس کرد.